بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول استاد محمد جواد شبیری، 27 مهر 95.
بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین انه خیر ناصر و من الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل
اللهم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. مرحوم شیخ انصاری در ذیل ادله براءت یک روایتی که گاهی اوقات به عنوان دلیل بر براءت پیش تمسک شده اشاره میکنند و دلالتش رو نمیپذیرند. ایشون میفرماید این روایت صحیح عبدالرحمن بن حجاج هست که درش ذکر شده که کسی که به جهالت تزویج در عده کرده باشه این شخص معذور هست. خب مرحوم شیخ در واقع عمده اشکالی که ایشون اینجا مطرح می‌فرمایند این هست که این روایت جهالت درش، معذوریت درش، مراد معذوریت نسبت به حکم وضعیه، یعنی کسی که در عده عقد بکند حرمت ابد حاصل نمی شود اگر این عقد در عده از روی جهالت باشد، نه حکم تکلیفی که محل بحث ما این هست. بعد برای اینکه اثبات این مطلب بکنن که مربوط به حکم وضعی است نه حکم تکلیفی، میگن اگر به حکم تکلیفی بخوایم حمل کنیم روایت رو، روایت مشکلاتی درش هست که این مشکلات رو نمیشه با حمل روایت بر حکم تکلیفی حل کرد. حالا ایشون میگن که چند صورت جهل به عده تصویر داره. یه صورت این که از مرد میدونسته که زن در عده است، نمیدونسته از عده خارج شده یا از عده خارج نشده، این صورت خب شبه موضوعیه خواهد بود و از بحث ما خارج هست. منهای اون بحث این که مقتضای استصحابی که در اذهان مرکوز هست این هست که خب استصحاب بقای در عده بودن رو بکنه، پس بنابراین معذور نخواهد بود از جهت حکم تکلیفی. از جهت حکم وضعی ممکنه اشاره مقدس حکم کرده باشه که تنها کسی که با علم چنین ازدواجی رو صورت داده باشه حرمت ابد میاد، حتی استصحاب بقای دم این اثر رو نداشته باشه، بس دیگه داره که چجوری شارع این حکم رو جعل کرده باشه. اما اگر ایشون میفهمد که شک در مقدار عده شرعن باشه، اینجا شبه حکمیه است، ولی در شبه حکمیه باید فحص کنه. شبه حکمیه شخص معذور نیست در حکم تکلیفی، لزوم فحص داره و برابر این علاوه بر این که البته یه
فرض شک هم
شک داره که
اینا اصلا چی
نه حالا بعد عرض کنم اگه شک در مقدار عده باشه، اینکه شرعاً مقدار عده چقدر هست شبه حکمیه است، بحث ما مربوطه، ولی اینجا معذور نیست. پس بنابراین باید روایت رو حمل کنیم بر معذوریت به نسبت به حکم وضعی، یعنی حرمت ابد. ایشون میگه اگر یه عبارتی در ذیل داره، این عبارت یک کمی گاهی اوقات موهب خلاف مقصود هست. من بیشتر عبارت شیخ رو برای این آوردم که این عبارت رو توضیح بدم. ایشون عبارتی میگه و فیه ان الجهل بکونها فی العده ان کان مع العلم بده فی الجمله و شک فی انقضائها، میگه این شبه موضوعی است. و منه یعلم انه لو کان شک فی مقدار العده فهی شبهت حکمیه قصر فی السؤال عنها. بعد ادامه داره میگه و کذا مع الجهل به اصل العده لوجوب الفحص و اصالت عدم تأثیر العقل و کذا مع الجهل به اصل العده. این گاهی اوقات توهم میشه که این جهل به اصل عده در مقابل اون جایی هست که اصل عده مسلمه، جهل در انقضاء عده است. اون صورت اولی هست که ایشون مطرح میکنه که اینم باشه شبهه موضوعیه، در حالی که این ادامه اون زیله. میگه اگه یه موقع شک در مقدار عده شرعن هست، یه موقع شک در اصل عده شرعن هست، هر دو اینا شبهه موضوعیه است. ولی شبهه موضوعی شبهه حکمیه است. شبهه حکمیه دو جور تصویر میشه، یکی این که شک داره که اصلا عده لازم هست شرعن یا لازم نیست، یه موقعی هست که نمیدونه عده مثلا دو طهره سه طهره، مقدار عده رو نمیدونه. اینم چون لوجوب الفحص و اینایی هم که متفرع میکنه، خب پیداست که در شبه حکمی هست شیخ این مقدار که میدونه لوجوب الفحص و اصالت عدم تأثیر العقد. اصالت عدم تأثیر العقد هم عرض کنم در شبه حکمیه اینجا میاد، ولی اگر شبه موضوعیه باشه نمیدانه طرف در عده قرار گرفته یا در عده قرار نگرفته اصالت عدم دخول در عده هست، چون قبلا که معتده نبوده، زن نمیدونیم بعدا معتده شده یا معتده نشده و اصالت عدم اعتدال زن جاری میشه و حکم عرض کنم استصحاب عدم داره. عرض کنم چون معتده شدن زن مسبوق به حالت سابقه است، اینجور نیست که از ازل استصحاب عدم ازلی هم نیست، استصحاب عدم نعتیه. یعنی یک زمان زن معتده نبوده است، شک داریم که الان معتده است یا نه، استصحاب میکنیم بقاء معتده نبودن زن رو. این واضحه، نه اصالت عدم تأثیر العقد جا داره، چون اصالت عدم تأثیر العقد محکوم اصالت عدم معتده بودن زن هست. وجوب فحص هم به شبه موضوعی معنی نداره. اینه که این مراد شبه حکمی است. اگه کسی خود عبارت شیخ رو هم دقت کنه، این ذیل شک فی مقدار العده است که مراد شرع مقدار عده شرعن هست. کذا مع الجهل و اصل عده، یعنی اصل عده شک داریم که شرعن عده لازم هست یا لازم نیست، اصل تشریع عده مراد هست. خب این هم اینجور. حالا مرحوم شیخ بعدن یک شبهه‌ای در روایت مطرح میکنه و میگه که البته یک روایت یک ایرادی داره که اون ایراد رو باید حل کرد، اون فقه الحدیث اون روایت گیری داره که باید اون گیر رو حل کرد. حالا من اون رو بعد بهش میپردازم. در مورد حل این مشکل، این مربوط آیا معذوریت نسبت به حکم وضعی هست یا نه، اینجا مرحوم امام تو تهذیب الاصول میگن نه، به این روایت میشه تمسک کرد، مربوط به حکم تکلیفی هم هست به قرینه کلمه اعذر، چون اعذر افعل تفصیله، افعل تفصیل یعنی در جایی هست که معذوریت شدت و ضعف داشته باشه. در حکم تکلیفی معذوریت ممکنه شدت و ضعف داشته باشه، یک شخصی که بیشتر معذور باشه عذر بیشتری داشته باشه، ولی نسبت به حکم تکلیفی اعذریت معنا نداره نسبت به حکم وضعی. خود این کلمه اعذر کاشف از اینه که این روایت مربوط به حکم معذوریت نسبت به حکم تکلیفی هست. خب این مطلبی که آوردن، ولی اصل این مطلب ناشی از غلط خوندن عبارته. حالا من فرصت نکردم که یه تتبع کاملی بکنم، ولی این روایت رو تا اونجایی که من تتبع کردم اولین بار مرحوم آخوند تو حاشیه دورر، حاشیه رسائل که اسمش دورر الفوائده، اینجا کلمه احذر رو مطرح کرده به عنوان افعل تفصیل. البته تو حاشیه اشکال کرده که اینجا احذر و افعل تفصیل نیست و حاشیه همون حاشیه خودشون، بلکه به معنای فعل باب افعال هست و امثال اینا اشکالی کرده. حالا بعد اون اشکال رو نقل میکنم. اینجا من یه چیزی که نگاه میکردم تو دورالفواید مرحوم آخوند، متن دورالفواید صفحه 200 در ایضاح الفرائد مرحوم تنکابونی جلد 2 صفحه 37، قلائد الفرائد جلد 1 صفحه 325، این حواشی رسائل، اینها اثر رو من افعل تفصیل گرفتن. تو رسائل فشارکی مرحوم اسماعیل محمد فشارکی صفحه 53 اثر رو به او گرفته و استدلال کرده رو این کلمه اثر تکیه داره. اصول فقه مرحوم حسین حلی جلد 7 صفحه 165، مباحث الاصول آقای بهجت جلد 3 صفحه 356، منتقل اصول آقای در منتقل اصول در مورد اینکه اعذر اینجا چطور اعذر تصویر داره و این سلسله مراتب بیم نیست معذوریت چطور اینجا اعذر گفته و اینها، بحث فقه الحدیثی کرده جلد 4 صفحه 437. اینا اصلا یک
سلام علیکم
مشکل روشی ما تو بعضی از کتاب‌های اصولی ما داریم که میخوام به اون تأکید کنم. اون مشکل اینه که آقایون روایات رو از اصل، این دو تا نکته روشی مهم وجود داره، یک روایات رو مراجعه نمی کنن به اصل حدیثیش، از نقلی که در کتب اصولی و فقهی وارد شده به اونا مراجعه میکنن، در نتیجه خیلی وقتا بحثاشون برای پایه است که اصل نداره. نکته دوم این که تو بحث‌های لفظی هم خیلی وقتا به نکات لغوی و ادبی مسلط نیستن، یه توضیحاتی میدن، یه بحثای مطرح میکنن که با مطالب ادبی که در کتاب لغت و ادب وارد شده فرافی داره. حالا به تناسب اصل این روایت رو من بخوانم و ببینیم این روایت چه شکلی. این قطعه مورد بحث به گونه مختلف در منابع نقل شده. حالا من روایت رو از کافی میخونم و قطعه مورد بحثش رو هم در مورد صحبت میکنم. این روایت در کافی جلد 5 صفحه 427 با این سند نقل شده. بگیم ما هم یک کاری بلدیم. حالا اینه ممکنه چیز بشه مهم نیست میرسیم. روایت اینه: ابو علی الاشعری عن محمد ابن عبدالجبار و محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان جمیعا عن صفان عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام. این روایت دو تا سند داره، تحویلی ابو علی اشعری عن محمد ابن عبدالجبار یه سندشه، محمد ابن اسماعیل عن الفضل ابن شازان دو سندشه. سند اول مسلم معتبر هست. حالا در مورد سند دوم در مورد محمد ابن اسماعیل بحث است و امثال اینا، ولی خب تحقیق اینه که محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل نیساگوریه و اون هم با توجه به اکثار روایت کلینی از او شخص ثقه‌ای هست و در اعتبارش بحثی است. جمیعاً عن صفان عن عبدالرحمن ابن الحجاج عن ابی ابراهیم علیه السلام، از جد سندی سند مسلمه. قال سألته عن الرجل يتزوج المرأة في عدتها بجهالة اهیا ممن لا تهل له ابدا، فقال لا، اما اذا كان بجهالة فليتزوجها بعد ما تنقضي عدتها وقد يؤذر الناس في الجهالة بما هو اعظم من ذلك. فقلت به ایل جهالتین یعذر، تو نقل کافی یعذر هست، به جهالتی ان یعلم ان ذالک محرم علی، ام به جهالتی انه فی عدتین. فقال احد الجهالتین احون من الاخرى، الجهاله به ان الله حرم ذالک علی و ذالک به انه لا یقدر علی الاحتیاط معها. حالا این نیاز به توضیح داره ولی فقلت فهو فی الاخرى معذور. قال نعم اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یتزوجها. فقلت فان کان احدهما متعمدا والاخر یجهل. فقال الذی تعمد لا یحل له ان یرجع الی صاحبه ابدا. بله خب این اینجا به ایل جهالتین یعذر، این روایت در نوادر که به نام نوادر احمد محمد بن عیسی هست و کتاب حسین بن سعیده و به اشتباه به عنوان نوادر احمد محمد بن عیسی وارد شده. اول سندش هم صفانه، بنابراین یه طریق دیگه این روایت داره که حسین بن سعیدن صفان میشه که اونم طریق صحیحه. نوادر صفحه 110 حدیث 271. تو نوادر و تو کافی بعیل جهالتین یعذر نقل شده. از چاپ دارالحدیث کافی جلد 10 صفحه 839 هم استفاده میشه که نسخ کافی متفقن بر یعذر، چون از نسخ کافی از عذره رو میگه در وافی و تهذیب و استفسار رو از جای دیگه نقل میکنه، دو حاشیه پیداست که نسخش متفق است بر یعذر. تو روزت المتقین جلد 8 صفحه 526 میگه ما روا و شیخان با تعبیر یعذر داره. اما اعذر به ایل جهالت این اعذر در تهذیب جلد 7 صفحه 306، در استبصار جلد 3 صفحه 186 داره. اینم عبارت دوم. عبارت سوم فعیل جهالت این اعذر هست، فعیل جهالت این اعذر هست که در استقصال اعتبار جلد 3 صفحه 228، مناهج الاخیار جلد 1 صفحه 221، اونم شرح استبصاره. شرح فروع کافی مولا محمد هادی مازندرانی جلد 4 صفحه 147. خب این کتب معتبر که کافی رو عرض کنم نوادر احمد محمد بن عیسی باشه، اینا که یعذر داره، اعذر تو تهذیبین وارد شده. تهذیبین هم از کافی نقل میکنه، از کافی نقل نسخ متعددی که از کافی هست و مؤید به نقل عرض کنم نوادر احمد محمد بن عیسی، این یعذر رو ترجیح میده و این نسخه صحیح یعذر هست.
نسخه
حالا خب کنید ایشون اعذر داشته، نسخش اعذر داشته. این حاج آقا اینجا یه نکته ای رو متذکر شد می شدن، اون اینه که اینجا اعذر نمیتونه افعال تفصیل باشه، چون عذره ثلاثی مجرد به معنای قبل عذره هست. مبتدعون زیدون و آذرون خبر، این قلت زیدون آذرون من اعتذر. عذره به معنی قبول عذر هست و اعذر یعنی اشد قبولن للعذر، اشد قبول، نه اشد معذوریتن، اشد قبولن للعذر هست. و این از کتاب های ادبی گفتم که افعل تفضیل از فعل ثلاثی مجرد معلوم گرفته میشه. اینا اعذر رو یا باید از ثلاثی مزید از باب افعال بگیریم که اعذر بشه، حالا بعد توضیحش رو عرض میکنم، یا از ثلاثی مجرد مجهول عذره، یعنی قبل عذره، و اون وقت اعذر میشه اشد و مقبولیتن للعذر، از او باید بگیریم که هر دوشون خلاف قانون افعل تفصیله. افعل تفصیل باید ثلاثی مجرد معلوم گرفته بشه و اینجا ثلاثی مجرد معلوم معنا نداره، مؤید به این هم مؤید به این که اصلا از جهت عبارتی هم ببینید به ایل جهالتین اعذر، یه مبتدایی چیزی میخواد مثلا هو به ایل جهالتین اعذر، به ای به ایل جهالتین، حالا فکر کنید، حالا فکر کنید، نه به ایل جهالتین بود، به ایل جهالتین اعذر. بله تو استقصال اعتبار و مناهج الاخیار و شرح ملاحادی فعیل جهالتین اعذر بود، اون فعیل جهالتین اعذر اون با فا بود، اون خب اشکال نداشت، ولی به ایل جهالتین اعذر این رو بخواییم اعذر رو خبر بگیریم مبتداش رو، خلاف ذوقه، غلط نیستم به عنوان معید من تعبیر میکنم، یه بگید یه هوای مقدر هست اعذر به اصطلاح خبر مبتدای محذوف هست، خیلی لطف نداره اینجا حذف مبتدا، خیلی لطیف نیست حذف مبتدا در اینجا.
حالا
ببینید
از معلوم اگر گرفتید
کلمه، حالا من الان لغت رو میارم براتون میخونم لغت مطلب روشن‌تر بشه. ببینید اعذره یعنی قبل، اعتذره یعنی عذر خود و بهانه خودش رو برای کار خطایی که کرد ارائه داد، عذر آورد. اعذره یعنی قبل عذره، پذیرفت عذری رو که اون آورده بود. معذور یعنی کسی که عذرش پذیرفته شده است. عاذر یعنی پذیرنده عذر، معذور یعنی کسی که عذرش پذیرفته شده است. اگر اعذر بخواد افعل تفضیل باشه، افعل تفضیل باید از معلوم گرفته شده باشه. از معلوم که گرفته شده باشه معناش اینه که اشد قبولن للعذر. فرض کنید که ما میگیم خدا عذر پذیرتره، بنده ها که عذر میپذیرن الله اشد قبولن للعذر، الله اعذر، اون خوب درسته، یعنی خدا راحتتر عذر میپذیره، بیشتر عذر میپذیره، اکثر و قبولن للعذر و راحت اسهل و قبولن للعذر، نه خوبه. ولی اینکه بنده ای معذورتر باشه، یعنی اعذر به این معنا نیست، اشد و مقبولیتن للعذر، اصلا اینجا اگر شما اعذر رو بخواه اینا میگن اشد و معذوریتن، اشد و معذوریتن اعذر به این معنا نیامده، نیست که برخلاف قانون باب افعال تفصیل
هست. اگر جهالتین مجازه
نمیشه اصلا؟ نه اونش چیز نیست، مقبول معذور بودن جهالتن، جهالت به ایل جهالتین اعذر یعنی چی؟ یعنی به کدام یکی از این دوتا جهالت عذرش قبولتره، مقبولتره. بس این هست که اگر شما بخواهید اینجا اعذر رو اول تفصیل بگیرید، اعذر رو باید از مجهول بگیرید،
نه از معلوم بگیرید.
از معلوم بگیرید میشه اشد قبولا للعذر.
خب یعنی اون ایل جهالتی نمیتونن قبول للعذر
بدن روز کنن. یعنی شخص به وسیله کدام یک از این دو جهالت بیشتر عذر را میپذیرد؟ غلطه، بیشتر عذر را نمیپذیرد که عذرش پذیرفته میشود. اگه بخواید معنا کنید عذرش پذیرفته می شود، معنی مجهولیه. اگر معنای معلومی باشه که از معنای معلومی باید اول تفصیل گرفته بشه، این معنا غلط در میاد.
نه دیگه،
اعذر
بزنیم به خدا،
چه اشکال
داره؟
خدا یعنی چی؟
اعذر جهالتن این رو خدا قبول به عذرش بیشتره.
اولا خدا اینجا وجود نداره، نه اینجوری که نمیتونیم که بر خودمون یک مرجعی بتراشیم.
نه
بله به جا... نه اونی که هست همینجوری که اختیار ما نیست که هرچی عشق اون کشید چیز کنیم. اینا میگن معذوریت مکلف در کدام یک از این دو جهالت بیشتر است؟ بیشتر بودن معذوریت مکلف اگر بخواد با این لفظ افاده بشه، باید کلمه اعذر از مجهول گرفته شده باشه، از عذره یا از اعذره باب افعال گرفته شده باشه، و این خلاف قاعده باب افعال تفصیل است.
غلط
نادرن گاهی اوقات به کار میره. دلیل نداریم این نادر رو ما بچیم. نه وقوعش این که حالا میگم معلوم نیست وقوعش شده باشه، ما اینجوری خود داریم میخونیم. صبر کنین حالا توضیح میدم که باید چه جوری بخونیم عبارت رو. مرحوم آخون اشاره میکنه که اینجا اعذر فعل در حاشیه‌شون اشاره کردن که اینجا اعذر به معنای سار از آغذرن هست، ماضی باب افعال هست. اعذره ای سار از آغذرن، سار از آغذرن هست. و ایشون نکته‌ای رو هم متعرض میشه، میگه حتما باید به این معنا باشه، به اینجور باید عبارت رو خون. میگه و الا اگر سوال از این هست که در کدوم یکی از اینها معذورتره، معناش اینه که اصل معذوریت در هر دو جهالت مفروغ عنه، از این که کدوم یکی از اینها معذورتر هست داره سوال میکنه. اگر اصل معذوریت مفروغ عنه باشه، بعدن سوال میکنه که فواف الاخرى معذوران یعنی چی؟ فرض این هست که اصل معذوریت مسلمه، بعد دیگه سوال نداره که فهو فی الاخرى معذورون. این پیداست اصل معذور بودنش در هر دو مسلم نیست، پس نباید افعال تفصیل بخونیم. اشکال درستی هم هست امثال اینها. بعد حالا من عبارت ها رو بخونم، لغت رو بعد عرض میکنم که این چند جور میشه این عبارت رو خون و به چه شکل باید عبارت خونده بشه. بله. اعذر العذر الحجة التي يحتج يعتذر بها. بله. اعذر يعذر رو اینجا اعذره يعذره فيما صنع معنا نکرده، عذرهو یعنی او رو معذور داشت، یعنی عذرش رو پذیرفت امثال اینها. اما اعذره میگه ابدا عذرن، ابدا عذرن، یا سار از عذرن من یکون اعذره به معنا سار از عذرن من. تو بعضی چیزها حالا تو کتاب لغت من مراجعه میکردم، بعضی جاها داره میگه اعذره معناش اینه که این نیست که عذر ارائه داد، همین که عذر داشته باشه، حدث له عذرون، لازم نیست عذر رو بیاره، عذردار بودن. اعذره به معنی عذردار بودن هست. الان من نیاوردم اون چیز رو، کتاب‌های لغتی که این چیز رو داره، میخواد بگه از فرا نقل شده، از فرا. اینجا هم در واقع به اونم میگه ول عربو تقول اعذر فلانون ای کان منه ما یعذر به، چیزی که به وسیله اون میتواند عذر بیاره داره، حالا چه ارائه بده چه ارائه نداره، اون ما یعذر به در اختیارش هست. اونجوری که از لغت استفاده میشه اون اینه که اعذر به معنی سار از عذرن که مرحوم آخون میگه همینجور هست که ثبت له عذرن، اینجا اعذر به معنی سار از عذرن کاملا طبیعیه. او عذره هم خود اعذره گاهی اوقات به معنی اعذره ثلاثه مجرد هم هست قبل عذره، اعذره اعذرهو ای قبل عذره، این تو کتاب لغت، کتاب لغت هست. حالا من لسان العرب رو همینجوری آورده بودم که از اون رو نقل تو لسان العرب نیست، تو بعضی کتابای دیگه هست میگه اعذره به معنا اعذره، یعنی ای قبل عذره. اگر اعذره رو به معنای عذره بگیریم اینجا عذره میتوانیم بخونیم، عذره یعنی سار معذورن، سار معذورن. اعذره هم باشه اون هم میتونیم بخونیم فعل معلومه از باب افعال، این هم درسته. بله البته هر دو اینها با نسخه به ایل جهالتین اعذر اون که بداره میشه خون، ولی اون فعیل جهالتین اعذر اون دیگه غلطه اصلا، اون فعیل جهالتین اعذر اون اعذر رو باید صفت مشبه اول تفسیری بخونه، ولی خب غلطه، اون صحیحش همون چیزی هست که در سایر نسخ من فکر میکنم عرض کنم خدمت شما. فعیل جهالتین اعذر ناشی از اینه که اعذر رو اول تفسیر خوندن، اون اول تفسیر خوندن باعث شده که به ایل جهالتین رو فعیل جهالتین اعذر خوندن. خب پس بنابراین این بحثایی که تو مثلا تو منطقا بحث کرده، حالا ملاحظه بفرمایید که اینجا این که عذر که تشکیکی نیست، ایشون میگه جهت اسبابش میتونه تشکیکی باشه، گاهی اوقات اسباب و عذر بیشتره، یا اصلا تکیه استدلال به این روایت و مرحوم امام رو همین اعذر گذاشته، گفته که اینجا صفته چون اعذر آورده پیداست که مربوط به چیز هست، معذوریت در حکم تکلیفی، معذوریت در حکم وضعی که ذات مراتب نیست، این در حکم تکلیفی هست که معذوریت یه ذات مراتب هست. البته با توضیحی که آقای روحانی دادن که به اعتبار اسباب یه موقعی هست برای معذوریت من یک عامل بر معذوریت دارم، یکی دو تا عامل معذوریت، یا یک عاملی که عذر شدیدتری رو باعث میشه معذوریت بیشتری، از چند جهت من معذور هستم. خب یکی از یک جهت، فرض کنید من یک کسی منو مهمونی دعوت میکنه، من یه موقعی فقط به دلیل اینکه مریض هستم نمیتونم اون مهمونیش رو شرکت کنم، یه موقعی هست نه هم مریض هستم هم جای دیگه دعوت دارم هم وسیله اومدن به اون مهمونی ندارم امثال اینا. این خب میگیم من معذورتر هستم، یعنی عذر بیشتری دارم، یعنی اون سببی که به وسیله اون سبب من میتوانم عذر بیاورم اسباب بیشتری برای عذر من وجود داره. خب اینا همه بحثا که آقای روحانی کردند و مرحوم امام دارند و اینها، اینا همه مبتنی بر قرائت نادرست است، روایت هست و اعذر چیز نیست. حالا خود این روایت رو ببینیم چجوری باید خون. من فقط بحثش رو فردا شروع میکنم. خود رسائل رو شما بخونید، رسائل بحث قابل توجهی داره. مرحوم میرزای شیرازی در حاشیه رسائل، این تقریرات مجدد شیرازی، این تیکه هاش حاشیه رسائله، یه توضیحات خیلی مفصل و جالبی آورده که هم در فقه الحدیث این روایت مفیده، هم در نحوه استدلال کردن به این روایت خیلی بحث خوبی داره. مرحوم آخوند و حاشیه‌شون در مورد این روایت بحث کردن و آیون دیگه هم مرحوم حاشیخ در دورر در مورد این روایت بحث کرده. همین رو ملاحظه فرمایید، انشالله ما فردا در موردشون صحبت میکنیم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آل محمد.
Well, love.